عليك اللهم رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عصر جمعة ساعات بسیار مقدسی، روز یوم الله 15 خرداد است. خدا را به عظمت نور دیده زهرا امام زمان قسم می‌دهم، جلسه ما را با توجهات خاصه حضرتش معنویت، تقوا، هوشیاری و آگاهی هرچی بیشتر مرحمت بفرماید و خوزدار را از سربازان در صحنه و آگاه و جانبرکف نور دیده فاطمه آقا امام زمان قرار بدهد، یه سلامات دیده مرحمت بفرماید. خداوند متعال به روح طیب و طاهر امام عظیم الشأنمان، شهدای ما، شهدای یوم الله 15 خرداد، از این جلسه نورانی، بهره‌های نورانی فراوان افساد مرحمت بفرمایید و آنها را از شفاعت خاصه فاطمه زهرا و بیبی فاطمه معصومه بهره های نورانی مرحمت بفرماید، که صلوات دیگه عنایت بفرماید. خداوند متعال رهبر عظیم الشأن ما را ریاست جمهور محبوب ما را در سایه عنایات آقا امام زمان عزت و سربلندی هرچی بیشتر مرحمت بفرمایید و امت اسلامی ما را در همه صحنه‌های مهم امتحان الهی، مخصوصا در این امتحان بزرگ روز 22 خرداد، عزت و نصرت هرچی بیشتر مرحمت بفرمایید، که صلوات دیگه عنایت بفرمایید. عنوانی را انتخاب کردم برای ما که گفتم که همزمان با سالگرد وفات حضرت معصومه و 20 سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام، در ارتباط با معیارهای دولت اسلامی در بینش امام باید سخن بگیم. من که مقدمه مختصری عرض می‌کنم که عدد لازم را به بیبی فاطمه معصومه به حضرت امام به شهدای 15 خرداد داشته باشیم، وارد بحث بشن. سوالات خوبی را هم به من دادن حالا بعضی از خواهران و برادران، که البته ما با سوالاتی که امروز در جامعهمون مطرحه آشناییم. من سعیم بوده که در عرائضم اون سوالات رو جواب بدم و نظر خودم رو در ارتباط با اونها بیان کنم. دوستان عزیز، خب چه که از تأمل در حرکت انبیا و دینش قرآنی ما به درست میاد، اعتقاد ما عقلن و نقلن، هم عقل دلیل داره و هم نقل ادله متعددی داره، این است که حرکت ما به سمت تحقق یک جامعه ولایی، حرکت تاریخ، و و اصلا فلسفه انتظار در قرآن و اسلام یعنی حرکت به سمت عدالت، توحید، ولی عدالت و توحید توأم با آگاهی. خوب دقت بفرمایید. اگر کسی پدیده‌ای به نام انتظار را تحلیل کنه، پیامش دو تا نکته است. خوب عنایت کنن خواهران و برادران، جلسه نورانی و خوبی داریم. پدیده انتظار در قرآن معناش اینه، این که تاریخ به سمت عدالت حرکت میکنه و عقل کلی و گفتمان عدالت حاکم بر تاریخ مسلم، این که تاریخ میره به سمت این که در ظرف بزرگ عدالت بندگی خدا پا بگیره و بندگی فردی تبدیل به یک بندگی جمعی و جامعه‌ای بشه، این مسلم. ما اعتقادمون اینه، اعتقاد ما در این است که تا عدالت به شکل کلی و جامعه ما حاکم نشه، بندگی خدا امکان نداره. تا عدالت نباشد، امنیت به معنای درستش نیست و تا امنیت و عدالت نباشد، بندگی خدا نیست. لذا این آیه شریفه و عن الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض، خدا وعده داده مؤمنان و آنها که عمل صالح میکنن جانشین ما بشن، اونا جانشین ما بشن. من یه بار بحث کردم، گفتم استخلاف گاهی وقتا فردیست و وقتا جمعیست. آدم خلیفه خدا شد ولی مؤمنان به خلافت نرسیدن. خلافت مؤمنان خلافت جمعیه، این باید تحقق پیدا کنه. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، اون دینی که خدا میپسنده بیاد. دوره دین چند بار من گفتم نیامده، خواهد آمد. دوره دین تازه داره میاد. چرا باید بیاد دوره دین؟ تا چه بشه؟ تا این که وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا، امنیت بیاد، امنیت برای همه. بعدم برسه به یعبدون هنی ولا مشرکون بی شیئا، توحید بیاد. حرکت تاریخ به سمت عدالت، امنیت و توحیده. ما میریم به سمت و تا تاریخ به عدالت، امنیت و توحید نرسه، به قایت خلقت نرسیده. اینو مسلم بدانیم، این مسلمه. این نکته. نکته دوم ما این است که در دوره امیرالمؤمنین تجربه عدالت و حرکت به سمت عدالت محقق نشد. تاریخ میره به سمت، اما بدانید بعد رهبت پیغمبر اون اتفاق نیفتاد. حرکت شد، علی بن ابی طالب تلاش کرد اما نشد. نشد که عدل بر تاریخ حاکم بشه. به همین دلیل که در شأن امیرالمؤمنین داریم که قتل فی محرابه لشدت عدله، علی را شمشیر عدالت شهید کرد. علی بن ابی طالب را سرسختی در اصول و مبانی و ارزش‌ها به شهادت رسوند. خدا بیامرزد مرحوم آقای مطهری را. حتما نگاه بکنید مقالات بیست گفتار ایشون رو، خیلی زیبا درباره عدل و جایگاه عدل کلی در تاریخ و نظام انسانشناسی قرآنی سخنان ارزشمندی داره ایشون. علی حرکت کرد به سمت عدالت اما نشد. خودش هم فرموده بود نمیشه. فرمود دعونی و التمس و غیری، رهایم کنید. فا الا مستقبلون امرا
لهو جوهن و الوان، ما یه اتفاقاتی داریم شما با من نمیکشید. حالا من بعدا اینو عرض میکنم. در دوره ختم نبوت، در دوره نبی اکرم، تلاش علی برای عدالت شکست خورد، ولی در دوره مهدویت تلاش برای عدالت و تقوا پیروز میشه. فاصله دوره علی بن ابی طالب، یعنی دوره ختم نبوت، تا دوره مهدی که دوره پیروزی عدالت و تقوا، این فاصله را میگیم انتظار. ما منتظریم. فلسفه انتظار در اسلام اینه، ما منتظریم که دوره عدالت برسه. حالا چرا منتظریم که برسه؟ چطور باید برسه؟ خدا سنتش نیست که عدالت و تقوا رو به ما تحمیل کنه. ما عدالت و تقوا رو باید انتخاب کنیم. خوب دقت کنید، این همه اسلام و جمهوری اسلامی الان بر انتخابات اصرار داریم. اصلا این عنصر انتظار خوابیده. ما منتظریم تا بشریت به بلوغی برسه که خودش عدالت و تقوا را انتخاب کنه. چون کمال انسان و کمال جامعه جبری و تحمیلی نیست. ما نمیتوانیم کمال فرد و جامعه را به او تحمیل کنیم. کمال انسان انتخابیه. تا تاریخ ما به آگاهی نرسه، به بلوغ نرسه و انتخاب نکنه عدالت و تقوا را، انتظار تمام نمیشه. لذا ما در روایات زیادی داریم که در اصل مهدویت عقول کامل میشه، دوره انتظار تمام میشه. من طول ندارم، میخوام برسم به وضع موجود. ما در دوره ختم نبوت چیزی برای تحقق عدالت برداشتیم ولی شکست خورد. در دوره مهدویت چیز تاریخ برای تحقق عدالت و امنیت و بندگی و توحید پیروز میشه. چرا؟ چون بلوغ به وجود میاد. خواهش دارم توجه بکنید، این بلوغ رو کی باید به وجود بیاره؟ در دوره انتظار این بلوغ را خواص باید به وجود بیاره. خواص اگر خواص اهل حق به مسئولیت سنگینشون در دوره انتظار خوب عمل کنند، بلوغ لازم برای تحقق عدالت و توحید و تمام شدن دوره انتظار و غیبت به وجود میاد. اگر ما امروز به فاطمه معصومه افتخار میکنیم، میگیم فاطمه معصومه یکی از خواص امام هشتم بوده، از اون بزرگان اهل حق بوده، هجرت کرده سخت، اما برای آن که این زمینه را درست کنه و حرم اهل بیت به در رمایات ما داریم خوش، یعنی آشیانه اهل بیت، قشنگ هم روایات ما در قم. چرا؟ چون یک زن بزرگ به نام فاطمه معصومه حرکت کرده، سختی رو به خودش تحمل کرده. ببین چه برکاتی خدا داد. اگر ما امروز 20 سالگرد عروج امام را تسلیت میدیم، اما واقعا آدم عظمت این مرد رو که نگاه میکنه میبینی یه خبری که از خواص اهل حق، امام مجتهده، بله، فیلسوفه، بله، عارفه، بله، فقیه، بله، اما همه اینها هست، یه چیز دیگه هم هست. امام شجاعت اقدام داره، شجاعانه اقدام داره. ما فقیه داشتیم، فیلسوف داشتیم، عارف داشتیم، اما کسی نداشتیم شجاعانه اقدام داره. در لبنان شما انتخابات دارید. سید حسن نصر الله رو ببینید، شجاعت اقدام، بیا تو صحنه اما با اگر نکنه. اگر حواس اهل هست، شجاعت اقدام مبتنی بر آگاهی و تقوا را داشته باشن، صفحه را عوض می کنن، سرعت را می برن بالا، حرکت ها را جلو می برن، دوره انتظار کوتاه میشه. من دوست دارم برادران و خواهرانم عمیق به مسائل نگاه کنم. خواص اهل حق رسالت بزرگی دارن در این فاصله ای که دوره ختم نبوت و بعد ولایت امیرالمومنین تا دوره ظهور عدالت و تقوا داره. این مقدمه. حالا تو این مقدمه میخوام به معیارها برسم. این مقدمه را که من درست کردم، مقام منظم رهبری خواهران من، برادران عزیز من، سروران مکرم، حضار بزرگوار، این دقدقه را آقا زیبا بعد از رهبریشون چندین بار بیان کردن، چندین بار. تا حالا برسم به صحبت های آقای احمدی نژاد و مناظر، من به اینم میرسم ها. بگم به شما بگم به یکی یکی میریم جلو ببینیم. آقا این مطالب رو چندین بار گفتن. چطور گفتن؟ من اون موقع تازه بعد از رهبری آقا دانشگاه‌های احواز رفتم نهاد رهبری دانشگاه‌ها و برای اداره نهاد رهبری اونجا جانشین حاج آقای عراقی بودم، اداره می‌کردم. تازه تو شرایط بسیار سخت بودیم. آقا یه مبلغ ایران موقع بیان کردن، همین عرائض بنده رو یه طور دیگه گفتن. حالا من تو بیان آقا عبارت آقا رو برای شما بخونم، عبارت قشنگه. آقا اینطوری فرمودن. اون موقع فرمودن انقلاب بزرگ صدر اسلام تغییر آغاز خشمی باز. انقلاب بزرگ صدر اسلام رهبرش نبی اکرم، رهبرش نبی اکرم، وسیعت علی ابن ابی طالب، آدم های بزرگی هست. فرمودن انقلاب صدر اسلام در دوره جهاد اکبر شکست کن. انقلاب صدر اسلام در دوره جهاد اکبر شکست کن. و حتی عدل علی و زهد علی نتوانه مانع شکست این انقلاب شد. چطور؟ ببین، انقلاب صدر اسلام دوره جهاد اکبرش، یعنی دوره جنگ بیرونیش، دوره ای که پیغمبر خواست از مدینه حکومت تشکیل داد، دشمنان رو یکی یکی شکست داد، اسلام مستقر شد، پیروز شد. در دوره جهاد اکبر سرداران بزرگی جنگیدن، بعضی ها شهید شدن، بعضی ها جانباز شدن، بعضی ها رزمندگان بزرگ و فرماندهان بزرگ لشکر اسلام بودن، اسلام پیروز شد. سعد ابی وقاص فرمانده سپاه اسلام در فتح ایران، بله، پیروز شد. اما در دوره جهاد اکبر، یعنی وقتی آمدن درون جامعه را بسازن، خیلی آقا جاله، تازه شروع دوره سازندگی بود. خوب دقت کنید، تازه امام رحلت کرده بود، انقلاب دوره دفاع مقدس تمام شده بود و آقا آمده بود دوره سازندگی و دوره جهاد اکبر، دوره درونی سازی جامعه. خوب دقت کنید، آقا فرمودن انقلاب صدر اسلام در دوره درونی سازی، یعنی جهاد اکبر، شکست خورد و بزرگمردی استثنائی مثل علی با اون عدالت عجیب، با اون زهد عجیبش نتونست مانع شکست این انقلاب بشه. همینطور هم بود، علی نتونست. در دوره جهاد اکبر علی 25 سال خانه نشین شد، از همین عرائض من وقتی آمد این همه چی خراب شده. گذشته ثروت های بادآورده دارن، مال حرام خور شدن، ملک ایجاد گرفته اومده، طلاهای عجیب و غریب بین سعد ابی وقاص و عبدالرحمن ابن عوف و بزرگان شورای خلافت تقسیم شده، ثروت ها عجیب، طلاها عجیب، دینارها و درهم ها عجیب، هر چی دیده میشه. جنگ جمل گفتن زبیر آمد، عایشه زن پیغمبر، بیت پیغمبر، عایشه اومد ایستاد، نشد. طلحه آمد، زبیر آمد، معاویه آمد، خاطب بعد، خان المؤمنین، منصوب خلیفه ثانی و ثالث، جنگ نهروان، آدم‌های خشک مقدس و کم منطق نمی‌فهمیدن، گیرای علکی می‌دادن. علی عقب رفت، شهید شد، پیش آقا فرمود، فرمود در دوره جهاد اکبر انقلاب شکست شد. خوب دقت کنید، این اول دوره سازندگی آقا هشدار می‌داد. بعد یه ذره جلوتر رفتیم، آقا اومد موارد این تحلیل را قشنگ تو جامعه و تاریخ اسلام به جامعه ما یکی یکی ذکر کرد. خواب خواب دقت کنید، اونجا نه وقت احمدی نژاد بود نه کسی دیگری، آقا میگو ببین، آقا اومد گفت یک مشکل ما روشن فکری بیمار، تهاجم فرهنگی، فساد فکری، عبدالکریم سروش، اون موقع مهاجرانی تازه به عنوان معاونت پارلمانی دولت آقای میرحسین موسوی، بعدم معاون پارلمانی و حقوقی 8 ساله دولت آقای هاشمی رفسنجانی، تازه بحث ارتباط با آمریکا را مقالاتش نوشت تو روزنامه، حتما برید اینا رو در بیارید، من تو دانشگاه اداره میکردم، یکی یکی، بعدن هم تو وزیر ارشاد آقای خاتمی، فساد فکری را، تهاجم فرهنگی را، روشن فکری بیمار، 100 سال خیلی قشنگ آقا تحلیل کرد، میرزا محسن خان چه کار کرد، چه کار. من دیگه الان فرصت ندارم، اینا چندین جلسه میکنم، شروع کرد تهاجم فرهنگی، روشن فکری بیمار، آقای خاتمی از وزارت ارشاد استعفا داد، آیت الله جنتی دفاع میکرد، آقای خاتمی استعفا داد، رفت کنار، وزیر دولت آقای هاشمی رفسنجانی، خودش و عبدالله نوری، که اون موقع عبدالله نوری وزیر کشور بود، اون سمندش رو پیدا کرد، بعدم آقای خاتمی استعفا دادن سر بحث تهاجم فرهنگی، صرف آقا گرفت اینا استعفا داد، رفتن کنار، که بعد آقای لاریجانی رفت و بنده رو دعوت کردن وزارت ارشاد، من 5 سال و نیم مدیر کل ارشاد بودم، خدا میداند وارد وزارت ارشاد که شدم دیدم آقا خون تو دلش میاد، معاونت هنری آقای مهندس خوشرو که بعد رئیس ستاد آقای خاتمی شد در ریاست جمهور، در خود نهاد ریاست جمهوری در این 8 سال، و معاونت سینمایش آقای فخرالدین انوار که در اون تحقیق و تفحص عجیب مجلس یه فساد عجیب اونجا به دست اومد، برن دوستان بگردن تاریخ اسلام، یکی یکی، بنده با تاریخ میگم به شما، اسم میگم به شما که بدانید، چون اینا سنداش چاپ شد در روزنامه ها، ما چه کنیم، حواست من حواست ندارم. آقا مطرح کرد، رفتم دیدم یه وضعیت عجیبی بود، اون موقع آقای تازه بحث کانونهای فرهنگی مساجد مطرح شد، بعد همه گفتن تو شورای عالی انقلاب فکری ما یادمون نبود مسجدم داریم در مسائل فرهنگی، ما الان وقتی سریال های انبیا را میبینیم عجب، پس 20 سال انقلاب و این امکانات کجا رفته بود، ما بعد از فیلم توبه نصوح محملباف در حوزه هنری خداحافظی کردیم با ارزش‌های اسلامی در فرهنگ و هنر و سینمامون، دادیم رفت، تازه الان سریال حضرت یوسف رو که می‌بینید مردم ترکیه میگن نمازخون شدیم، ترکمنستان میگن خدایا چه جفایی کردیم بر فرهنگ این کشور. آقا خون گریه می کرد. هی گفت تهاجم فرهنگی. روشن فکری بیمار. هیچ چیزی نمی‌دونه. فشار رو بود. بعد یک سر دیگه دولت کارگزاران و سازندگی جلو رفت. آقا دست سروت‌های بادآورده و عبرت‌های عاشورا رو مطرح کرد. یادتونه آمد در خطبه‌های نماز جمعه تهران میگن احمدی نژاد گفت بابا آقا رو آقا کتاب تاریخ رو در آورد شروع کرد خوندن که سروت‌های خواص چه شد چه شد چه شد 50 سال بعد از رحلت پیغمبر فرزندش حسین به دست عمر سعد ابی وقاص پسر فرمانده سپاه اسلام در کوفه شیعی لشکرگاه امت اسلام به شهادت رسید. با چی؟ با سرقت حرام و مال حرام. امام حسین فرمود هاؤلاء قوم ملء بطونهم من الحرام. آقا فرمود عبرت‌های عاشورا را برید بگید. خودشون اومدن تو خطبه ها گفتن بابا سرقت‌های حرام، اشرافیگری، ریخت و پاش‌های غلط، مال حرام خوردن بسه. گفتن کسی گوش نگیره. چند ماه مونده بود به اصطلاح انتخابات دوم خرداد. آقا اومدن خوزستان، یادشون. خود من اون موقع تو جلسات بودم، هی گفتم بابا این مردم خوزستان گناه دارن، سر سرقت ملی نشستن و گرسنن، کشاورزیش این طوره، صنعتش این طوره، برنامه هاش این طوره. هیچ چی گوش نگه. هیچ. آقا مسببات سفرشون آماده شد، متاسفانه 3 ماه 4 ماه بعد دوم خرداد شد، همه چی از دست رفت. دوباره 2 سال قبل آمدن آقا یادشون دهلاویه، ما خودمون بودیم، فرمودن من گفتم که چی گوش نگه. مگه اینا مال امروزه؟ مگه مال دیروزه؟ آمدن علت شکست او انقلاب صدر اسلام را آقا تبیین کردن که چرا انقلاب صدر اسلام در دوره جهاد اکبر شکست خورد. چرا؟ گفتن به خاطر آنکه 1 فساد فکری، 2 یعنی روشنفکری بیمار، 2 سرقت بادآورده، فساد خواص، مال حرامخوری. آقا تبیین کردن. بعد اون موقع من یادم آقا یه جمله این فرمودن من امید دارم. خیلی عجیب فرمودن من امید دارم که جوانانی که الان در حوزه و دانشگاه فرهیختگان این نظام و مردم هم با عبرت از صدر اسلام کاری بکنن که اون تجربه شکست انقلاب در دوره جهاد اکبر پیش نیاد. شانزده سال، 8 سال دوره سازندگی، 8 سال دوره اصلاحات. آقا گفتن آخرش گفتن امیدم این. یه دفعه یه جریان اصولگرا پا گرفت. جریان اصولگرایی وارد عرصه انقلاب شد. در مقابل آنهایی که گفتن آقا حجاب نداری، حدود شرعی نداری، به خدا هم میتوان اعتراض کرد، درباره اسمت و تجربه نبوی تشکیل کردن، اسرار مملکت رو دادن، خفت و خاری و ذلت را در ارتباط با مسائل مختلف بر مملکت ما جاری کردن. یه دفعه من 4 سال اخیر نگاه کردم دیدم آقا او آقا گفتمانش عوض شد، رهبر انقلاب یه دفعه حرفاش تغییر کرد. چه گفت؟ ببینید وقتی که آمد حکم آقای احمدی نژاد رو تنفیذ کنه من جملات آقا را بخوام دیگه عوض شد حرفای آقا. ملت ما تحلیل آقایی با اکثریتی قاطع، شخصیتی انقلابی و دانشمند و مدیری شایسته و کارآزموده و دارای سوابق مجاهدت صادقانه در صحنه‌های گوناگون را به ریاست جمهوری برگزیده است. سخن صریح و قاطع و صادقانه ایشان در تعهد به خدمتگزاری و رفع محرومیت و مبارزه با فساد و لحن افتخارآمیز ایشان در پایبندی به اصلاح و آرمانهای انقلاب که با منش مردمی و ساده زیستی همراه بود، دلها و آراء مردم را متوجه ایشان کرد و مسئولیت مهم ریاست جمهوری را بر دوش ایشان نهاد. یه دفعه آقایی که 16 سال دغدغه تهاجم فرهنگی و فساد و ثروت‌های بادآورده را داشت، متن دیدگاهش عوض شد. تا احمدی نژاد آمد، تا دولت اصولگرا آمد، آقا فرمود حرکت به سوی چشم‌انداز 20 ساله ابرقدرت شدن ایران، عزت ایران، افتخار اسلام دستور حرکت داد. آقا حرکت شد. سیاست و تغییر آقا تغییر کرد. من نگاه کردم، خدا میدانه، گفتم خدایا اینها را آقا اول 12 مرداد 84 در تنفیذ حکم احمدی نژاد داد. ببینم بعد چی؟ 3 سال بعد چی؟ 4 سال بعد چی؟ دیدم همونایی رو که از اول گفت تا آخر آقا تکرار کرد. حالا میخونم برای خودم. مثل اینکه دغدغه آقا حل شد، مثل اینکه فرزندان آقا محصولات دوره رهبری آقا تونستن به میدان بیا برسن، درخت ولایت آقا ثمره و میوه داد، مثل حرکت درست شد. ببینید من میخونم براتون. ببینید عبارت آقا هیچ تحلیل لازم نداره، تحلیل لازم نداره. آقا مطالبی رو من میخوانم براتون. دیروز دوباره آقا در مرحب اونا رو گفت، تکرارشون کرد. ما طلبا میگیم کبرا و صغرا. کبرا رو دیروز گفت، صغرا و مصداق را تو کردستان گفته بود، در سمنان گفته بود، در جای جای این 4 سال رهبر انقلاب اینا رو گفته بود. الان میخونم براتون. ببینید یکی یکی رو گفته بود. ببینید آقا چه فرمود. خب یکی خیلیه، من فرصتم نیست همه را بخوانم، یه دوسته جاشو میخونم. دیروز فرمود امام 2 پرچم داشت، پرچم اسلام در مقابل اون 8 سال اصلاحاتی که میگفتن اسلام چیه، حکم خدا چیه، حد چیه، بریدن دست یعنی چی، حجاب یعنی چی. داد استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظمی آقای فاضل در آمد، گفت بابا به داد اسلام برسید، دارن حکم خدا را نص قرآن را انکار میکنن. هیچی دردش نیومد. حالا همه، حالا عجیبه. آقا گفتن پرچم اسلام 1 دست امام، پرچم عزت ایران 1 دست امام. حالا ببینید یه چیزی رو اونجا تعریف کرد. یک، آنچه من میخواهم در این جلسه خصوصی و صمیمی به شما دوستان عزیز عرض بکنم، حالا مفصل توضیح میدم که چه فرصت استثنایی و مغتنمی، حقیقتا از دوره‌هایی که ما نظیر آن را در گذشته دوران انقلاب تا امروز کم داشتیم. چرا؟ ببین چرا دغدغه آقا تمام شده. اولا شعارهای دولت و مسئولان و اهداف تعیین شده آنان کاملا با مبانی انقلاب و با مبانی اعلام شده امام عزیزمان منطبق است. یک. ثانیا این گفتمان در بین مردم به طور محسوسی زنده است و وجود دارد. دو، و وجود این گفتمان میان مردم هم عامل عمده و اصلی گرایش آنها به این دولت و این رئیس جمهور محترم بوده. مردم تشنه عدالت، تشنه مبارزه با فساد و تشنه تمسک به اصول انقلاب بودند. چه وقتی دیدن که یک نفر صادقانه این شعارها را سر دست گرفته و مطرح می کند، حول او جمع شدن. خود این نعمت بزرگی که این تفکر به صورت یک گفتمان مسلح در جامعه در آمد و همچنان ادامه دارد و بعد از بروی کار آمدن این دولت به حمد الله تحقیقیت هم شده است. بعد سخنرانی آقا با اعضای دولت ۶۶۸۵ دو ببینید بحث اسلام و امام و شعارهای امام نشدن. دو مردم به دولت اعتماد دارن، دولت خود را جزء مردم و از جنس مردم می دانن. از لحاظ انعکاس بین المللی کشور از یک عزت کم سابقه یا بی سابقه برخوردار است. دیدید دیروز آقا چطور فرمود؟ فرمود سیاست خارجی را من ابدا قبول ندارم، خار شدیم. ما عزت کم سابقه، فرمودی بی سابقه، بی سابقه. آقا محورها را تبدیل کرده. آقا ابهت نظام اسلامی، عظمت ملت ایران، رسائی و شفافیت اقراض و اهداف جمهوری اسلامی در دنیای اسلام بیش از همیشه است. حتی در میان غیر مسلمان، در دنیای غیر مسلمان امروز عزت و ابهت ملت ما بسیار برجسته است و این را همه تصدیق میکنند. اکیم به خدا، خدایا همه تصدیق میکنند. یه عده داخل کشور میگن ها خاریم، چه بگیم ما؟ بعد میگیم چرا افشاگری میکنند؟ آقا کبراها را گفته سرباز میخواد که این کبراها را منطبق کنه، شجاعت اقدام داشته باشه. و از نشانه های اکسل عمل های خارجی هم این را میفهمیم. به هر حال فرصت بسیار مهمی سخنرانی در دیدار با ریاست جمهور و اعضای هیئت دولت 6-6-85. بعد فرمودن دولت نهم محبوب ترین دولت ها از مشروطه تا امروز. مفصل. حالا من چقدر از این جملات بخوانم آخرش همین جمله را بخوانم که ببینید. شما این را مقایسه کنید با دولت ما که امروز دولت ما یکی از محبوب ترین دولت ها بعد از مشروطه تا امروز است. در طول این 100 سال آقایی که نگران روشنفکری بیمار بود، نگران بود که روشنفکری بیمار مسیر مشروطه را منحرف کرد و به استبداد تبدیل کرد، الان خوشحاله که شرایطی به وجود آمده که مردم با آگاهی انتخاب کردن اسلام را، تقوا را، امام را و عدالت را. آقا فرموده. یه سخنرانی در 17 سالگرد ارتحال امام، این جمله‌ای که الان عرض کردم، 14/3/85. حالا مفصله تحسین ایشون از تراکم کار دولت، از پرکاری دولت. پرکاری این دولت هم انصافا چیز برجسته ای. حتی بعضی ها که مخالف هم هستند این را نمیتوانند انکار کنند. من میخوام بگم آقا ولی متاسفانه این سما این را هم انکار کرد. این سما آنقدر سیاه نمایی کردند، نصیحت آقا را گوش نگرفتند. آقا در کردستان فرمودند من اطلاع دارم. انقدر سیاه نمایی کرد. خب به چه جرمی؟ به جرم امام؟ به جرم ارزش ها؟ به جرم رسوا کردن فسادها؟ به جرم این که در یک سفر تابستانه بگن آقا خانواده تو نمیتواند از امکانات دولتی در کیش استفاده کنن؟ به این جرم؟ خب نمیشه. شما اگر به این جرم بخواهید همه خدمات رو ببرید زیر سوال، بعد بگید آقا اگر کسی دفاع کرد بگید چرا حرف زد؟ قرآن فرموده مظلوم حق دفاع داره. لا یحب الله ان جهر بالسوء من القول الا من ظلم مظلوم حق دارد به هر شکل خودش دفاع کنه. تازه این بنده خدا از خودش دفاع نکرده، از امام دفاع کرده، از رهبری دفاع کرده، از قبوحت و عزت اسلام دفاع کرده. این آقا شجاعت داشته اقدام کنه در دقیق 16 ساله رهبری رو پیاده کنه. باید شجاعت داشته باشه. آقا اگر یکی که شجاعت داشت مثل رهبری آمد گفت من رو به خوزستان، من از شما معذرت میخوام، 10 سال قبل این آقایون گفتن که چی انجام نداد، گفتن این مردم گرسنه‌ان گرفتارن، حل کنید. اشکالی نداره. باید بگیم آقا مشکلات اینن، ریشش اینه. خواص وقتی رانت مختلف تحصیلی و تربیتی و امکاناتی دارن این میشه. بگیم تا حد امام رهبری شفاف بشه. وقتی شرق و غرب چقدر زیبا آقا فرمودن زمنان جنگ احزاب همه جمع شدن، آقا یه دولت اصولگرا را میگه من نه راستم نه چپم، من با هر کس فساد داشته باشه مقابله، هر کی میخواد باشه، امامه سرش امامه سرش باشه، راستیه راستیه، چپیه چپیه، من چیکار دارم به اینا؟ من راست و چپ ندارم، تقوا و عدالت دارم. من دوره جهاد اصغر برام عزیزه، اما اگر فرمانده دوره جهاد اصغر در دوره جهاد اکبر ثروت بادآورده داشت میشه صد علی وقاص، چه کارش کنم؟ من باید این رو بگم، باید شفاف کنم مردم بدانن، اما جسارت نکنم، اما جوش نگم، اما اهانت نکنم. بله اهانت بده، البته قرآن دارد لا يحب الله ان يجهر بالسوء من القول الا من ظلم. مظلوم اگر بهتان داد قرآن میفرماید جهر بالسوء من القول هم ارتفاع، ولی حالا اینا میگه نه، چون ما سر ارزش ها پایبندیم. ما نمیدانیم. من الان بخوانم که چند تا جمله دیگر از آقا رو برای شما ببینیم. یک مسئله دیگر که به نظر من در خور توجه هست و خوب است قضاوت من در این مورد در معرض نظر دوستان قرار بگیرد، این مسئله سفرهای استانی است. سفرهای استانی بسیار کار خوب برجسته و لازمی است و واقعا من تعجب میکنم که بعضی ها چطور کاری را که اینجور واضح هست که خوبت انکار می کنند از یک سؤال می برند. این برای وزرا، برای رئیس جمهور، برای عوامل اجرایی و دولت خیلی زحمت دارد، خیلی کار طاقت فرسایی، لیکن آنچه که محصول این کار می شود عبارت است از روشن شدن فاصله بین نگاه از دور به حقایق یک کشور و نگاه از نزدیک. آقا میگه این خوبه، چطور انکار می کنه؟ آقا نتونست انکارش کنه، گفت بله خوبه، ولی اگه من برم نمیذارم مردم گل ماشینم بزنن. تو تصمیم داری هر چیزی را اشغال کنی، سیاه نمایی کنی، روبروی حرف آقا بیستی، خون به دل آقا کنی، بعد ما سکوت کنیم؟ میتونیم سکوت کنیم؟ مفصل ایشون بنده سالها کار اجرایی کردم و آشنا هستم. انسان قضایا رو دو جور می‌بینه. جمله امیرالمؤمنین چقدر این جملات آقا عجیبه. به مالک می‌فرمان مالک حجاب تو با مردم باید پوست صورت باشه، نمیشه آدم واسطه بذاره. مالک سفیر تو بر مردم زبان است و حاجب تو با های رو اشکال میبینم. چرا؟ چون وقتی یه دولتی 4 سال اینطور کار بکنه یه عمل شرط میده اینا الان نوشتن. شما عددا رو ببینید. خب این عددا رو وقتی تو 4 سال یه دولت ارائه کنه مردم در میان میگن پس شما 16 سال 18 سال 20 سال چیکار میکردید؟ خستگی ناپذیری آقا شروع کردن. دولت لازمه در کار کردن. من آخرین جمله رو عرض میکنم. ببینید آخرین جمله آقا برگردم. یه جمله دارم آقا که بله اینا شروع کردن به دولت بگن دولت تو نادرستی اتهام فقدان عقلی کارشناسی در دولت. میگن نه دولت کار میکنه اما کارشناسی نداره، استدلال منطقی نداره. آقا چه برمازه؟ آقا رهبر انقلاب با این سابقه اینم خروجی عدد برخم. بله ما ناکارمی داشتیم اما ریشه های ناکامی رو باید به مردم معرفی کرد. آقا ببینید چه تعیین میکنم. یک نکته دیگر چه این جملات آقا عجیبه ها. همین چی که آقا گفته الان بود حزب الله ما حواست ما ببینید من بخوانم ببینید. یک نکته دیگر که من در خلال اظهارات شما دوستان دیدم این است که گویا این گونه تصور می شود که عقبه کارشناسی دولت نهم عقبه ضعیفی یا اصلا که این عقبه وجود ندارد. من که هر روز حدود شاید 16-17 تا روزنامه را با گرایش های مختلف از جریان های مختلف کشور مرور می کنم و می بینم این عیناً یکی از همان نقاط که جریان های مخالف با این دولت مورد تاکیدشان است. نبود عقبه کارشناسی در دولت. ما تصور می کردیم آقا می فرمان این گونه اظهارات و شایعه پراکنی ها خیلی تأثیر ندارد اما حالا می بینیم نه بی تأثیر هم نبوده. یعنی شما که دانشجو به جز قشر زبده و نخبه هستید واقعا تصور می کنید که دولت عقبه کارشناسی ندارد؟ نمی شود که این قضاوتی بکنید. این طور نیست. خب دولت های متعدد که آقا تعابیرش تند آمد این گونه نیست، این قضاوت غلطه. خب دولت های متعدد و پی در پی که من با آنها سر و کار داشتم و من با آنها کار کردم نوع کارشان، نوع تحرکشان، نوع اقدام هایشان و تعویض هایشان را دیدن این ایرادی که تقریبا یکی از صندوق های مخالفان فرانسیس دارن حالا مخالفان مذاقی سیاسی به هر که هست با این دولت دارد هست و مطرح می کنن من دیگه و تعدید نمی کنم. اونطور نیست. دولت عقبه کارشناسی دارد، استدلال کارشناسی دارد، شجاعت اقدام دارد، تلاش شبانه روزی دارد، رابطه اش را با مردم در سبقت به خدمت گذاری تقریبیت کرده است. عزت رو داده، اسلام رو داده، تلاش رو داره میکنه. دیروز آقا همه چیز رو فرمودن. همه چیز رو فرمودن. من عرضم رو من نمیدانم. چه بگم واقعا؟ بنده به عنوان یک طلبه ناشی و خدمتگزار شما مردم. یعنی یک کسی که سپاه، جنگ، دوره دفاع، دانشگاه، ارشاد، حوزه، بخش فرهنگ، چه فرهنگ عمومی، چه فرهنگ اختصاصی در حوزه و دانشگاه را عمیقاً بررسی دارم می‌کنم و کردم و خط دغدغه‌های آقا را و عملکرد عملیاتی دولت‌ها را مطالعه می‌کنم. من بحثم حالا آقا یک مبنا عدد و کارشناسی هم یک مبنا چی میکنید؟ آقا داغ به دل ما افتاده. 3 ماهه دارن همه چیز رو ناجوانمردانه انکار میکنن. آقا ببینید چه فرمودن. همین جزوهی که دادن دست شما عالیه دیگه. کسی را برگزین که درد مردم را بداند و از درد مردم احساس درد کنم، با مردم یگانه و صمیمی باشم، ساده زیست باشم، خود و خانواده و نزدیکانش از فساد و اشرافیگری و اسراف دور باشم. خود خانواده و نزدیکانش چطور بگه آخو؟ چطور بگه آخو؟ دارد این جمله عجیبه ها داره تو جنبندیش 2.6.87 یک خصوصیت این است که این دولت واقعا دولت کار است، دولت حرکت و اقدام است. انرژی و نشاط کار این دولت یک امر برجسته است. خصوصیت دوم که در این دولت هست شعار و گفتمان کلی این دولت است که منطبق بر شعارها و گفتمان امام و منطبق بر شعارها و گفتمانهای انقلاب است. امتیاز سوم روحیه مردمی و خاکی این دولت است. این هم خیلی با ارزش است. ما طلبه ها بشیدیم کبرا و صغرا. آقا کبرا را کردستان فرمود، صغرا و مستاق را بارها و بارها مشخصا معین کرد. تحلیل کنید خبا نخبگان، رسالت سنگین دوره انتظار، رسالت سنگین تحقق عدالت و حاکم شدن گفتمان عدالت به گوش ما خواسته، دین بزرگی به گوش ما باید عمیق اینا رو تحلیل کنیم. من خودم به عنوان یک طلبه به شجاعت اقدام آقای احمدی نژاد در مصاحبهش آفرین میگم. بله
دوره جهاد اکبر انقلاب
پیروزمندانه گذشته و امروز رهبر انقلاب، همون آقایی که نگران شکست انقلاب در دوره سازندگی به اصلاحات بود، شجاعانه داره میگه ما پیروز شدیم، داریم میریم که ابر قدرت آینده باشیم. اینا تقریباً جرم احمدی نژاد همین و قطعا جرم بزرگ احمدی نژاد این است که انقلاب ما را در دوره جهاد اکبر به پیروزی نزدیک کرد. باید به احمدی نژاد رأی بدیم، کافی نیست، بدانیم چرا باید رأی بدیم، باید بدانیم، باید بدانیم تقابل بین چی و چیه، باید بدانیم نخبه دان خواست، باید تحلیل کنیم، بدانیم مقابله بین افراد نیست، مقابله بین دو جبهه هست. آقای احمدی نژاد دو تا جبهه را ترکیب کرد. چقدر آقا زیبا فرمود دیروز، فرمود اگر استخوان بندی سالم بمانه ضعف ها جبران میشه. ما اول راهی، اما اگر استخوان بندی خرد بشه، فرمود یک زخم کوچک هم شفا پیدا نمیکنه. دیگه چه میگه آقا؟ انقلاب ما پیروز شده در دوره جهاد اکبر. 4 سال آقا داره افتخار میکنه، داره به فرزندان انقلابیش میباله، داره به گفتمان حاکمه بر این کشور که گفتمان عدالت، امام و ارزش هاست میباله. شما دوم خرداد را زمین زدید، کنار زدید، گفتید ما با اسلامیم، ما با قرآنیم، ما با ارزش هاییم، ما با عزت و افتخار ایران کار داریم. دولت اقدام و کار شجاعانه داره این کارها رو بکنه. و دیگه تو دفاع کنید. من خواهش میکنم الان قبل از اینجا با حدود 100 نفر از علماء شما هم جلسه گرفتم. فاطمیه دوم هم رفتن قوم، 50 نفر، قریب 40-50 نفر از فرزندان شما که در قوم بودن باز دعوت کردیم بنده و سرور عزیز و مکرم هم جناب آقای علی نژاد، که من خواهش دارم ایشون افاده بفرماد من در خدمت ایشون باشم. دیگه عمر کردن ما هم اطاعت میکنیم، چون انصافا عقل منفصل ما در این کارهای سیاسی و مسجدی و انسجام حرکتهایشون با ایشون مشورت کردیم. همه فرزندان این استان رو که دوربر ما بودن اعزام کردیم، گفتن تکلیف شرعی داریم. خدا شاهده من به شما بگم، اگر کسی به وظیفه سنگینش یعنی توجیه، تحلیل، نگرش عمیق، قرار دادن جبهه ها، نه افراد و نمی جبهه ها را روبروی هم بذارید، به وظیفه سنگینش عمل نکنه، عصر جمعه است، وقت مغربه، من فرزند شما یک طلبه ناشی قصد بدانی در مقابل صاحب این انقلاب را نخواهد. آخرین نکته رو من عرض میکنم و شما رو به خدا میسپارم، دیست بگردن من. خدا شاهد من این حوادث رو که نگاه میکنم، یه طرف دلم خوشحاله، میبینم انقلاب داره حرکت میکنه، با سرعت داره حرکت میکنه، میبینم درسته آقای مهاجرانی، آقای کی همه جمع شدن پشت به پشت هم، درست فائزه هاشمی سخنرانی میکنه، سیدی سخنرانیش هم دست شما هست که دولت سازندگی را خواستیم به دولت اصلاحات وصل کنیم، 4 سال نکبت احمدی نژاد مانع ما شد، بیایید این نکبت رو بردارید. درسته خودشون هم دیگر رو دارن، من اینها را سیدیاش دست شما، سخنرانیاش دست شما. از یه طرف می‌بینم انقلاب داره حرکت می‌کنه، شور و نشاط و دقت بالا رفته، اما از یه طرف میگم خدایا عاقبت هم به ما را بخیر، خدایا دل آدم آتش می‌گیره. درسته یه عده‌ای سرداران دوره